بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم. گفتن که مسئله حجاب دوستان مشکل دارن، حجاب رو رعایت نمی‌کنن برادرها. گفتیم یکم نصیحتتون کنیم. وقتی می‌بینیم رسانه‌های دشمن از وی او ای و بی بی سی و صهیونیستا و سواکیا و منافقین و بهایی و قاچاقچی و معتاد و فلان و همه با هم دیگه و بریده‌های این طرف همه با هم سر چند تا مسئله تمرکز کردن و متحد شدن، یکیش مسئله مبارزه با عفت و حیا و شرم اخلاقی به نحو عام در جامعه و به نحو خاص در زنان و دختران، و به طور اخص رو مسئله پوشش و حجاب، حالا نه لزوماً چادر، اصل حجاب تمرکز کردن و واقعاً میلیاردها سرمایه گذاری از طریق فضای مجازی و فیلم و سازماندهی داخلی و شبکه سازی و اینا آمدن پشتش. شاید در مثلا 100 سال پیش، 60 سال پیش نه اینکه نبود، با این شدت نبود، و الا اصل مبارزه با حجاب همیشه یک بعد اصلی در پروژه های دشمن بوده، چون میدونن وقتی برهنگی آمد هم فروپاشی اخلاقی در جامعه میاد، فروپاشی معنوی، فروپاشی خانواده، و اصلا اگر بتوانند به ویژه زن رو کشف حجاب کنند، برهنه کنند، فاسد کنند، دیگه کل جامعه بشری خراب میشه. یعنی هر جا زن بره خانواده دنبالش میره، یعنی کل جامعه میره. اگر زن، مادر، همسر به سمت قله حرکت کنه، کل جامعه به او سمت میره. به سمت دره حرکت کنه، بیاد پایین، جامعه میاد پایین. در قرآن هم اگر دستان یادشون باشه راجع به فرعون و سایر قدرت‌های فاسد میگه که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، مردا رو میکشند که مقاومت سخت افزاری فیزیکی بشکنن، زن رو میدونن مسئله زن با کشتن نیست، چون از ناحیه زنان احساس تهدید شاید سخت افزاری و جنگ و براندازی و اینا نکنن، اما براندازی نرم، یعنی بی سر و صدا، یعنی محتوایی. میگه فرعون زنان رو نگه میداشت برای که از اونها استفاده کنه، از طریق اونها بر نسل بعد و جامعه مسلط بشه. این که به معنی که انگلیسا کودتا میکنن تو ایران، رضاخان رو میارن، وقتی جا میفته یکی از پروژه های اصلیش کشف حجاب و برهنه سازی زنانه، در کنارش مثلا ممنوع کردن عزاداری سید و شهداست و تعطیل کردن کل حوزه های علمیه خلع لباس روحانیون، یک و کشف حجاب زنان. اینا دو سه تا طرح اصلیشون بود، اول با زور زمان رضاخان، بعدم زمان محمد رضا دیگه احتیاج به زور نبود، چون تا یک حدودی اثر گذاشته بود، یک نسلی تقریبا بخشی از یک نسل ساخته شده بود. اینشون میده که تو چه چیزهای حساسن، که میدونن اگه اینا بمانه مقاومت اجتماعی دوباره احیا میشه. اگه اینا رو، این صد رو بشکنن، که یکیش مسئله پوشش حیا، شرم جنسی و اخلاقی در جامعه است، که هم نسل بعد رو درست تربیت میکنه، هم از دژ خانواده حفاظت میکنه و بیناموسی، فروپاشی هویتی ایجاد میکنه علاوه بر فروپاشی اخلاقی. لذا حتما یکی از پروژه های اساسی دشمن همیشه بوده، در ایران هم فقط نبود، در کل جهان اسلام. از 100 سال پیش جنگ اول و دوم بین الملل که جهان اسلام به کلی شکست خورد، فروپاشید، متلاشی شد، و غربی ها، انگلیس ها، فرانسوی ها، روس ها، بعد آمریکایی‌ها و اینا آمدن و کل جهان اسلام رو بین خودشون تقسیم کردن، ما سهم انگلیس‌ها و بعد آمریکایی‌ها شدیم، همه‌شون در تمام سرزمین‌های اسلامی چند تا کار مشترک کردن. یکی تلاش برای تغییر خط و الفبا که در خیلی از کشورها موفق شد، یعنی از ترکیه که مرکز عثمانی، خلافت عثمانی بود، 600 سال سابقه، که نصف اروپا رو گرفته بود، که الان نسل جدیدشون دیگه نمیتونن خط عثمانی بخونن، اصلا بلد نیستن عربی، فارسی، زبان فارسی زبان رسمی خلافت عثمانی بود دیگه، کسی اونها رو نمیتونه، ارتباط کلا قطع شد. کشورهای آسیای میانه خط روسی اجباری شد، کشورهای مسلمان همه خیلی هاشون خط لاتین اجباری شد. حالا در ایران و کشورهای عربی نتونستن خط و زبان رو تغییر بدن، ولی تونستن زبانهای خودشونو اجباری کنن، تحمیل کنن، فرهنگ سازی کنن. و مثلا در تمام جهان اسلام سال رو تاریخ ها رو کردن سال میلادی. الان غیر از ما و شاید یک کشوری دیگه کل جهان اسلام تاریخش تاریخ هجری نیست، تاریخ میلادیه. حتی خود کشور عربی خلیج فارس، خود عربستان، حتی اینا همه تاریخ میلادیه. اینا همه یعنی تغییر تاریخ، تغییر هویت، تغییر زبان، خط به اسم ملت و ملیت به جنگ دین و مذهب رفتن. وقتی که مذهب به اسم ملی گرایی حذف شد، بعد ملی گرایی و تعصب ملی رو هم با شعار غربی سازی و جهانی سازی از بین بردن. یعنی به اسم مثلا اینجا به اسم ایرانیگری اسلام رو زدن بزنن کنار که آقا اسلام عربه، مربوط به عربه، به ایرانی نیست. وقتی او رو به اسم فارسی و ایران باستان و اینا بزنن کنار، بعد بیان سراغ خود ایرانیت، ایرانی و ایران باستان و اینا، دیگه یادشون میره. اینا همه باید بره کنار، به جاش فرهنگ انگلیسی آمریکایی، خط انگلیسی زبان اونا بیاد غربی. تو بعضی از این پروژه ها موفق شدن تو ایران، تو بعضی نیمه موفق شدن، تو بعضی شکست خوردن. در مسئله حجاب تا حدودی موفق شده بودن و بخشی مخصوصا از نسل پهلوی رو به او سمت اول با زور بردند، بعد کم کم دیگه با زور نه، دیگه نرم افزاری کاری کردن، خودشون بخوان کارو بکنن. دهه 50 مخصوصا از سال 42 به بعد که نهضت مقاومت اسلامی تو ایران به رهبری امام احیا و تقویت شد و یک جنبش اجتماعی اسلام خواهانه، هم اسلام عبادی اخلاقی معنوی، هم بعد سیاسی اسلام، حالا اسلام سیاسی نباید بگیم، باید بگیم بعد سیاسی اسلام، چون اسلام سیاسی از اسلام عرفانی، از اسلام عقلی فلسفی که جدا نیست. ما چند تا اسلام که نداریم، یک اسلام ابعاد مختلف داره. گروه های منحرف افراطی تفریطی هر کدوم به یه بخشش میچسبن، بقیهش رو نادیده میگیرن. او میگه اسلام سیاسیه، اسلام میگه عبادی عرفانیه، اونی که میگه اسلام اخلاقیه، اون که اسلام فقهیه. اسلام همه اینا هست. یک بعد عقلی فلسفی داره، یک بعد عرفانی معنوی داره، یک بعد اخلاقی تربیتی داره، یک بعد سیاسی مدنی داره. همه اینا هست، همه هم به هم مربوطه. خب تحت تأثیر این قضیه اواخر دهه 50 یک جنبش از میان جوانان، حتی جوانان مذهبی و حتی نیمه مذهبی در جهت غرب ستیزی و از جمله برهنگی ستیزی به وجود آمد. یعنی ما حتی قبل از انقلاب موجی داشتیم، گرچه محدود بود کمن، ولی کیفن خیلی مهم بود که اینا خودشون حتی گاهی علیه خانواده هاشون قیام میکردن و میامدن طرف حجاب. پسرهای میامدن ریش میگذاشتن، دخترها محجبه میشدن، حتی اسمای سوسولی داشتن، خودشون میامدن اسمشون رو تغییر میدادن که مثلا به ما بگید فاطمه، زینب، فلان. قبل انقلاب مخواستن کسی رو مسخره کنن، میگفتن اینا فاطمه، زینب، اینا بره مسخره به کار میبردن. یه مرتبه فرهنگ غرب و رژیم شاهنشاهی، حالا غیر از تو یک بخش مذهبی خاص دارم میگم، تو بخش قشر خاکستری و متوسط، یه مرتبه برق برگشت. این نهضت بی‌حجابی از اروپا آمد ترکیه، زمانی که آتاتورک رو غربی آوردن، از اونجا آمد ایران، رفت افغانستان. در انقلاب اسلامی این موج برگشت، نهضت حجاب در اینجا پیروز شد، شد حجاب شد از جمله آرمه‌های انقلاب اسلامی و پیام سیاسی هم داشت. حالا غیر از پیام اخلاقی و شرعی و معنوی که قبلا داشت، پیام سیاسی به عنوان یک جور نهضت ضد دیکتاتوری و استبداد شاه که ضد حجاب بود و ضد سلطه غرب که یکی از نمادهاش برهنگی است. چون که الان هم میبینید حجاب رو تو 17 تا کشور اروپایی با شعار لیبرالیسم و آزادی حجاب رو ممنوع کردن، همجنس بازی رو قانونی و نهادینه کردن. یعنی اینا با قانون از ضد اخلاق حمایت میکنن، ولی میگن شما با قانون از اخلاق حمایت نکنید، میگه شما حجاب رو قانونی نکنید، ولی ما بی‌حجابی رو قانونی میکنیم. ما که طبق مبانی اسلام میتونیم حجاب رو قانونی کنیم، شما طبق مبانی لیبرالیسم نمیتوانید بی‌حجابی را قانونی و اجباری کنید. چون اصلا شعار لیبرالیسم شعارش اینه دیگه، آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی لباس. خب آزاد باید بگذاری. شعار ما که این نیست، شعار ما رشد و تکامل، حمایت از اخلاق. ما حق داریم قانون به نفع حجاب بگذاریم، اما شما با مبانی خودتون با مبانی لیبرال حق ندارید علیه حجاب قانون بگذارید، باید آزاد بگذارید. ما به مبانی خودمون عمل می‌کنیم، شما به مبانی خودتون عمل نمی‌کنید. بله این مسائل دو بعد داره، احکام اسلام فقط هم حجاب نیست، یک بعد بین شخص و خداست، اونجا نه کسی حق داره تجسس کنه، سرکشی کنه، فضولی کنه تو حریم خصوصی کسی که این آیا عقیده داره یا نداره، به هیچ کس مربوط نیست، به حکومت اسلامی هم مربوط نیست. حق تجسس در حریم خصوصی افراد رو نداره که ببینه این در خلوت خودش گناه میکنه یا نمیکنه، به خودش مربوطه، بهشت و جهنم خودشه، وظیفه خودشه، اختیار خودشه. اما اگر بخواد در جامعه حریم عمومی تأثیر گذاری کنه، یعنی داری شبکه سازی میکنه برای گسترش فساد در جامعه، یا اصلا علنا میاد تو عرصه عمومی، اینجا حکومت وظیفه حق بلکه وظیفه داره که هم قانون بگذاره، هم فعالیت فرهنگی و حقوقی از همه جهات باید به وظیفه‌اش عمل کنه، البته عاقلانه و عادلانه. بنابراین دو بعد داره، یک طرف بگه آقا بدن خودمه، لباس خودمه، هر کار بخوام میکنم، جواب اینه که بدن خودت لباس خودته ولی خیابون خودت نیست، خیابون، پارک، اتوبوس، مترو، دانشگاه، سینما، اینا که حریم خصوصی شما نیست که، نه حریم عمومیه. حکومت برای حریم خصوصی شما نمیتونه قانون بگذاره، نبایدم بگذاره، اما حریم عمومی همه جای جهان، حتی حکومت‌های ضد دینی برای حریم عمومی قانون می‌گذارن، متأ قانون خودشون با مبانی خودشون. یه بار عرض کردم یکی از سنگاپور بود، میگفت اونجا آدامس جویدن توی اتوبوس جرمه، جریمه داره. بله چی؟ آدامس خودمه، دهن خودمه. میگن که بله ولی اتوبوس خودت نیست. میگه برای چی؟ گفتم برای چی؟ گفت برای که آدامس میجوون، گاهی بعضیشون آدامس رو میچشمونن پشت صندلی میرن، برای همین کل آدامس جویدن افراد توی اتوبوس گفت ممنوع جرم، جریمه است. حتی تو خود امریکا من خودم دیدم که شیشه مشروب رو تو بعضی ایالت ها، از جمله خود واشنگتن اینجوری بود، شیشه مشروب رو تو خیابون علنی دستت نباید بگیری، باید بذاری تو پاکت، پاکت که دیده نشه توش. خیلی برام جالبم بود که نه با شراب مشکل دارن نه با مستی، اما با بدمستی و تبلیغ مستی در عرصه عمومی و خیابان مشکل دارن. مشکل اخلاقی و معنوی ندارن، مشکل شرعی، مشکل مدنی که این ممکنه باعث بشه که مثلا بیان تو خیابون بدمستی کنن، قوانین راهنمایی رو به هم بزنن، مزاحم دیگران بشن، از این جهت. یا فاحش خونه هست رسما ایدز و اینا نباشه، مالیات هم بدن، اما خیابون نباید بیاد فاحشه خیابونی، فاحشه بازه خیابون. البته قانونا نه که حالا واقعا عمل میشه، ولی مواردی هست که میگفت میان میگیرن. علتش هم این نیست که با فحشا مخالفن، با زنا مخالفه، نه، میگه جای زنا تو خیابون نیست، فاحشه خونه مالیات میدن، اینجا حریم عمومیه. حتی پس بر مبنای کفر هم عرصه عمومی در پوشش کاملا دخالت داره، حتی اونجایی که لختی هن. یعنی بعضی کشورهای اروپایی و بخشی از امریکا اجازه میدن که همه لخت مادرزاد بیان، اما نه همه جا و همه وقت، باز برای عرصه عمومی قانون مینویسه. بعضی جاها شهرک لختی ها دارن، میگه هر کی میخواد لخت بشه مادرزاد بره اونجا بلیت بخره، پولشو بده، برن اونجا همه لخت، از اون محوطه بیرون نیان، تو خیابون که نمیذارن که. اون شهرهای اروپایی که دیگه خیلی واداده هن دیگه، اونا میگن اگر میخواین لخت بیان اجازه بگیرن، با وزارت کشور هماهنگ کنن، با دولت و حق دولت رو بدن، یه پولی باید بدن. اینا از چه ساعتی تا چه ساعتی کدوم خیابون، و باید از کنار خیابون برن که ترافیک ماشینا به هم نخوره. یعنی باز برای اونها قانون می‌نویسن که لخت مادرزاد میایم بیرون. حالا همین دو هفته پیش به هر بهانه هم لخت میشن، مثلا میخوان دفاع کنن از دوچرخه سواری، دو سه هفته پیش روز دوچرخه سواری لختا شد، تو اینترنت هست چیزا خبراش، که میخوایم از دوچرخه سواری بکنن مردم، سوار ماشین نشن. خب خیلی خوب، کار خوب، یه بار کلاب، برای چی شلوارتون در میاری؟ شلوار چه ربطی داره به دوچرخه؟ نه دیگه ما نجوری، مثلا چند هزار آدم مرد و زن همه شلوارا رو در آوردن لخت و مادر نشستن رو دوچرخه تو خیابون به اسمی که ما می‌خوایم از دوچرخه سواری حمایت کنیم. بعد چند وقت بعد توی یکی از این کشورها گفت که برای دفاع از طبیعت و نمیدونم چی بزمچه‌های توی جنگل و اینا باز دوباره شلوارا رو کشیدن پایین. حالا ای که اونا به هر بهانه این کارو میکنن و یک بحث، اما میخوام بگم حتی اونجا هم اینجوری نیست که بگه که حریم عمومی هر کس هر کار میخواد بکنه. یعنی مثلا تو هر خیابونی میری دو سه نفر لخ باشن، یکی باشه یکی نباشه، میگن آزادی. اینجوری نیست. قانون پس در عرصه عمومی همه جا قانون هست. من آقا به روزه عقیده ندارم، نمیخوام روزه بگیرم، من میخوام برم جهنم. خب به جهنم که میخوای بری جهنم برو، اما تو حریم خصوصیت برو. محرم از اون تو خیابون حق نداری، حریم عمومیه، توهین به کل دین خداست که در این جامعه همه براشون محترمه. مخصوص ما هم نیست. شما الان حق نداری بری تو یک کشوری به مقدسات اونا توهین کنی. هندیا گاو پرستن، گاو مقدس میدونن. بری شما به یک کسی به ایمان فوش بگی آی گاو برو کنار، جلو اونا باید نباید بگی. قرآن میگه به بت پرستا فوش ندید، چون اونا هم برمیگردن بعد به خدای شما فوش میدن، بعد سر به سر میشین. اصلا فوش نیست روال ما. تبیین توضیح پاسخ به ابهامات افشا کردن توطئه هاست، بعد تصمیم با خود مخاطب مکلف. اما یه بعد بین خودت و مسئله شخصی، یه بعدش همه احکام یک بعد شخصی داره، اونجا کسی نباید اجبار رو الزام کنه. نمیتونی هم بکنی. حتی در مورد پدر مادر که میگه بچت گاهی نماز نمیخونه، شما باید وظیفتو انجام بدی، توضیح بدی، تبیین بکنی. حالا یکم اخم و تخمم لازمه، تشویق و تنبیه اینا، اما از یک حدی به بعد توصیه نداریم که دیگه شما به قصد کشت باید بری جلو. شما وظیفت انجام بده، هم محبت هم معرفت، که محبت از معرفت هم موثر تره. این دوتا وظیفت انجام بده دیگه، بعدش اینکه این چه تصمیمی میگیره آدم بالغه، اون مسئولیت خود اوست. شاید میخواد بره جهنم، شما وظیفت رو باید انجام بدی. بیرونش بکنی سقوطش بیشتر میشه. بنابراین این مسئله مخاطب اصلی انسان، موضوع انسان، مهم انسان، اصالت با انسان، رشد انسان، نجات انسان، رهایی انسان، آگاهی انسان، آزادی توأم با مسئولیت. آزادی بی مسئولیت خطرناکه، مسئولیت بدون آزادی هم خطرناکه، یعنی بیفایده است. آزادی مسئولانه، آگاهی ببخشی، آزادی در چارچوب آگاهی و خود او مسئولیت رو باید بفهمه. حالا اگه آمدم اون طرف نفهمید، گفت من میخوام آقا نه نماز بخونم، نه روزه میگیرم، نه حجاب میخوام رعایت کنم، خیلی خب تو در حریم شخصی خودت برو کلتو بزن به دیوار. اما حق نداری بیای تو عرصه عمومی یا حتی تو محیط دیگری شروع کنی علیه اینا جبسازی کنی، توهین کنی، دیگران رو تحریک کنی که این ضوابط رو بزنن زیر پا. اینجا دیگه شما متعرض حق الناس شدی، یعنی داری به حقوق جامعه تجاوز میکنی. اینجا حریم عمومیه، قانون میشه گذاشت، قانون هم مثل هر قانونی. در مورد کرونا هم همین مسئله بود. حالا در مورد کرونا چون بحث مرگ و زندگی جسمانیه، همه میفهمن خوب آقا باید واکسن. من به کرونا عقیده ندارم. خیلی خوب، عقیده نداری، عقیدت برای خودت محترمه، برای ما محترم نیست. من نمیخوام ماسک بزنم. خیلی نخوا، تو خونت تو اتاقت نزن. بیرون که میای با دیگران چون ارتباط داری و قانون اعلام میکنه که آقا این خطر وجود داره، تهدید جان دیگرانه، جان خودت برای خودت بی ارزشه، اما جان بقیه رو که تو حق نداری متعرضشون بشی. خب حالا چطور راجع به جسم و جان میگی، راجع به روح و روان چرا نمیگی؟ بعدم این استدلال که همه جا قابل تصریح است. آقا وقتی میگی بیشتر تمایل پیدا میکنن، مثلا جلشو نگیر خودش حل میشه کم کم، قانون میگذاری بدتر میشه. خب شما این راجع به همه جرما بگو، مثلا مواد مخدر رو بگو که آقا قانون نذار، ممنوع نکن، بذار آزاد باشه، به شعور مردم احترام بذار، هر کسی میخواد معتاد بشه، هر کی میخواد نشه. فاحشه خونه ها رو آزاد بذار، هر کی میخواد میره فاحشه خونه، شرابخوری، شرابخانه، هر کی میخواد میره عرق خوری، هر کی میخواد میره مسجد اعتکاف، مردم خودشون میخوان برن، هر کس هر جا میخواد بره. یکی میخواد بهشتی باشه، یکی نمیخواد بهشتی باشه، میخواد همینجا خوش بگذرونه بعد بره جهنم. به تو چه؟ جواب اینه که صحبت اون یکی اگر باشه بله، هر کی میخواد جدا جدا خودش فردی این کار رو بکنه، اما عرصه عمومی و جامعه اینه. ضمن این که شما وقتی شراب فروشی و مواد مخدر و فاحشه خانه و اینا رو آزاد گذاشتی، اتفاقا بخش مهمی از متوسطین جامعه تو این شیب قرار میگیرن و گرفتار میشن. ولی وقتی نباشه، علنی و قانونی نباشه، زیرزمینی و غیر قانونی باشه، فقط اونایی که مریضن میرن دنبالش، بقیه که اکثر مردمان ولو خیلی قوی نباشه به لحاظ اراده و اینا، فرهنگی و ارادی و اینا، ولی وقتی که غیر قانونی و زیرزمینیه میفهمه که این هم کار غیر قانونی درست نیست، هم میفهمه هزینه داره، نمیرن دنبالش یا کمتر میرن. وقتی علنی شد و قانونی شد بیشتر میرن. آقا اگه مواد مخدر الان آزاد کنید اعتیاد کمتر میشه، کدوم عاقلی هم چه حرف میزنه؟ الان اگه مواد مخدر تو تمام الان بعضی شهرهای اروپایی میدونید و امریکا بعضی جاهاش مواد مخدر دیگه تو مغازه‌ها بقالی چقالی میان میفروشن، اینه مثلا شیر و پنیر و تخم مرغ و چیزا. توی هلند تو آمستردام گفتن که مغازه‌هایی که کافی شاپا و اینا انواع مواد مخدر هست، قشنگ مثل قهوه و شراب و اینا سفارش میدن میارن جا اینا. می‌خواستم برم ببینم، تشریف یکی عکسمو بگیره پخش کنم بگن رفته اونجا، ولی خیلی دلم می‌خواست برم ببینم چه جوریه. یکی هم خیابونای اونجا هست که مرد و زن، پسر و دخترای خوشگل و اینا رو پشت ویترین این ماشین ظرفشویی و جاروبرقی و اینا نشستن پشت ویترین قیمت روشونه، که همینجور که میری کالا میخری اینا رو ورانداز میکنه و میگه مثلا اینو میخرم، مثلا برده و کنیز، مثلا اینو من یه ماه اجارش میکنم کرایش میکنم. میگفتن نشستن رو صندلی پشت شیشه قشنگ. خب حالا آیا کشورایی که اینجوری برخورد میکنن مواد مخدر و فحشا اونا کمتر شده یا بیشتر میشه؟ جالبه، یک تابلو تبلیغاتی دیدم عکس یک پلیس با یک جوانی که داره مواد مخدر چی میکنه، بعد به پلیس میگه که عکس پلیس انداختون تو خیابون بزرگ تو بیلبورد بالای سر این جوونه، بهش میگه که این مواد مخدر برات ضرر داره، مصرف نکن، خوب نیست. این جمله رو از قول پلیس نوشته. بعد اون جوونه اون یارو میگه که میدونم ضرر داره ولی دوست دارم اینا. بعد پلیس خودش فندک روشن میکنه، میگه اگه دوست داری که خب اب نداره، فندک روشن میکنه زیر سیگار او همون مواد مخدر که او روشن میکنه. یعنی تو بگو بهش ولی بعد جلوشو نگیر، کمک هم بکن، اشکال نداره، خودش تصمیم میگیره. آخه او فقط برای خودش که تصمیم نمیگیره، داره برای جامعه تصمیم میگیره. یک دو خیلی هم مثلا برای خودشون تصمیم نمیگیرن، برایشون تصمیم سازی میشه. یعنی شما جو را بنداز، جو گفتمان مسلط رو تغییر بده، بعد ببین چه خبر میشه. جو حاکم جو دیانت باشه، یه مرتبه عاشورا همه سیانگ بوشن، حتی عرق خورا و خانوم بازا و اینا. جو برگرده یه روز اعلام کنه آی فلان چند صد هزار نفر لخت میان مرخصن. یعنی هر دوش هست تو جامعه، همیشه بوده، زمان پیغمبرم بودن، همیشه بودن. هر دو تیپ هست، یه تیپ هم وسطا جوگیر میشن، هم میاد سینه میزنه و عزاداری میکنه، هم میره اونجا. گفت هر جا بمب منفجر میشه بیشتر این تلفات ایرانیان، یعنی هم تو کربلا هم تو تایلند، هم تو کربلا شهدا خیلی ایرانیان، هم تو تایلند و اون جاهایی که میرن. و جالبه بعضی از اینا هر دو جا میرن، روزه نمیگیره ولی زیارت میره. خانم بی حجاب دیدم تو فرودگاه، یک از فرودگاه کشور اروپایی، بی حجاب کامل، تسبیح دستش داشت ذکر میگفت. یعنی جو مؤثر، آموزش مؤثر. خب این زن معلوم میشه این خانم بیدین نیست، عقیده داره، ولی یا آگاهی نداره یا التزام. خلاصه یه ابعاد مختلفو باید دید همه رو با هم. نکته بعدی ای که سر مسائل مثل حجاب ما نمیتونیم 30 سال هیچ کاری نکنیم بعد یه مرتبه یه سویچ بچرخونیم درست شه. هم یک نسلی به ترتیب احمد دیگه، اول انقلاب و به تدریج، همینطور که به تدریج شده که اکثرشون هم نه ضد مذهبن، نه ضد نظام و انقلابن، اینا اصلا نه انقلابی هن نه ضد انقلابی دارن زندگیشون رو میکنن، ولی جبگیر میشن. ما وظائفمون رو نسبت به این قشر عمل نکنیم 20 سال 30 سال همینطور ولش کنی، بعد یه مرتبه آی اینجوری شد فلان، همینطور که به تدریج اینجوری شد به تدریج باید درست شد. این هم بعد فرهنگی داره، تربیتی، رسانه‌ای، بخشش آموزش پرورش، نظام دانشگاهی ما، بخشش رسانه ملی، الان فضای مجازی، خود خانواده ها، بخشش اصلاح در قوانینه، بخشش ما قوانین داشتیم و داریم، نهادهای حکومتی کلن در این قضیه و چند قضیه دیگه ترک فعل کردن، اصلا به وظیفهشون عمل نکردن. حکومت باید به وظیفهش عمل کنه، وظیفهش احیاء دین، اقامه قسط، تأمین عزت و امنیت جامعه است، تلاش در جهت مبارزه با فقر و گرسنگی و فساد و تبعیض و اینا همه هست. یکیش هم مسئله حجاب و بی‌حجابی، حتما این که میگه آقا حجاب ربطی به قانون و حکومت نداره، این حرف نه مبنای عقلی داره نه مبنای شرعی داره، حتما ارتباط داره. متا چه نوع ارتباط؟ به چه بخشایی از حکومت؟ و این ارتباط یک بعدش فرهنگسازی، تعلیم و تربیت، پاسخ به سوالات و ابهامات. حکومت یه وظایفی داره در این باب، به سوالات جواب بده، تعلیم و تربیت تو مدارس. برنامه ای نبوده اصلا تو این 30-40 سال که با بچه ها صحبت کنن، به سوالاتشون جواب بدن. سوالات خیلی ساده ابتدایی تو عرصه فیلم، انیمیشن، هنر، رسانه، هیچ کسیش کار نکرده، همه به هم نگاه میکنن. بعد از اون طرف چی میگن؟ میگن آقا 40 ساله دارین میخواین با حجاب کنید و 40 ساله دارین از حجاب میگین این شده فلان نتیجهش، اصلا پس ول کنین بهتره. نه آقا 40 سال حرف زدیم هیچ کاری نکردیم، مثلا من با اطلاع دارم به شما میگم ما در این 40 سال نظام جمهوری اسلامی در اغلب این 40 سال تقریبا به اکثر وظایف خودش در حوزه مسائل فرهنگ پوشش در این کشور اصلا عمل نکرده. اصلا خیلی از مسئولین ما عقیده نداشتن، این رو لازم نمیدونستن، این رو اولویت نمیدونستن. مسئله از بد حجابی و اینا نیست، مسئله کشف حجابه به طور سازماندهی شده که یک فعالیت کاملا سیاسی و ضد انقلابی و ضد دینی است، از طرف سرویس‌های جاسوسی، رسانه‌های دشمن داره کار میشه، داخلم یه عده به اینا وابسته اند، پول میگیرن، ارتباط تشکیلاتی دارن، اما یه عده هم نه، بچه اصلا نمیدونه برای چی واقعا اونجا. اصلا یه بخشی از این بچه ها نمیدونن، فکر میکنه مسلمانه و اصلا مسلمان لازم نیست حجاب داشته باشه، نماز بخونه. ما مسلمان داریم روزه نمیگیرن، اینقدر مسلمانیش خوبه بچسبه، روزه نمیگیری، نماز نمیخونه، بعد زیارت امام رضا میره، عاشورا هم آش نظری میپزن میخورن، شربت میدن و اینا، ولی به جاش نماز نمیخونه. ای به او در، یعنی بخش مهمی از مثلا نمیدونن حجاب چیه، برای چی اصلا باید خودتو بپوشونی. راجع به نماز، راجع به یکی از بستگان ما سال اول بلوغش، اولین ماه رمضان دم افطار دیدم خیلی حالش خرابه، گفتم که چرا اینجوریه، مگر چیکار کردی سحری؟ نگفت تو مسجد محل بودیم، یه حدیث خوندن از پیغمبر که هر کس مثلا با یک دو تا خرما هم روزه بگیره بهشتی و ایناست. این عبارتش که ما هم خر شدیم به حرف کردیم، دو تا خرما خوردم حالا دارم میمیرم. گفتم بابا او کسی که این حدیث میخونه باید توضیح بده، درن پیغمبر میگن اگر کسی هیچی هم گیرش نمیاد با حد اقل بتونه بگیره، سالم باشه، مریض نباشه و فلان، این انقدر پاداش داره. نگفتن تو که سال اول روزته و غذا هم خونه مادرت پخته اومدی به حساب چی؟ برای تو که مستحب نبوده دو تا خرما بخوری، برای تو مستحب کل و غذا رو بخوری. خلاصه این عبارتش الان بزرگ شد و نه چند وقت بهش میگم یاد. تبیین درست دین، ما یه عدمون روشنفکر بازای که از کفار جلو میزنن، میخوان بگن ما مرتجع نیستیم، یه عدم از این بر مقدس معاب، نه خر مقدس، یه چیزایی رو واجب میکنن که خود پیغمبر واجب نکرده، اینا به جای پیغمبر واجب میکنن، یعنی از امیرالمومنین مسلمان‌ترا، اینا رو ما نمی‌دونیم چیکارشون بکنیم. گیری این دوتا افتادیم، یه این طرف پخمه‌ها، اون طرف هم کلاهبردارا، خر و روباه. معمولاً هم روباه‌ها سوار خرا میشن به اسم مذهب و دفاع از ارزش‌ها و مقدسات و فلان و اینا. ما هنوز مشکل وجه نفهمیدن آقا ما نه داعش بازی باید در بیاری سر مسائل اسلامی، حالا تازه داعش، طالبان الان شدن روشنفکر پیش داعشی ها. الان داعشی ها به طالبان تو افغانستان میگن شما ها سکولاریست و سسولی. نه مثل اینا، نه از این طرف روشنفکر بازی ها، قلطی بازی ها که آقا اصل اسلام هیچ واجب و حرام نداره، اصل شبو فلان و از این حرف ها، خلاف محکمات دین. این تعادل که آقا دین چیه و چجوری در باب نحوه دخالت حکومت در مسائل فرهنگی و اخلاقی که یکیش هم مثلا مسئله حجاب و حرفاست، باز ما دو تا دیدگاه افراطی از دو طرف داریم داشتیم. یه ده از دو طرف میگن آقا اصلا حکومت هیچ کاری با فرهنگ و اخلاق و مسائل معنوی جامعه و مذهبی نباید داشته باشه. اگر دخالت کنی بدتر میشه. میشه قرون وسطا. لج میکنن. از جلو هر چی رو بگیری بیشتر حریصش میشن. هیچی نگو خودش درست میشه. خودش خشک میشه میفته. دخالت نکنه. ولش کن. اصلا حکومت دولت فقط وظیفش ایجاد امنیت و رفاهه. فقط امنیت اجتماعی رو درست کنه، تضمین کنه، نظم اجتماعی و اینکه مردم گشنه نمونن، از گشنگی نمیرن. رفاه و امنیت وظیفه دیگه شما تو حوزه مسائل معنوی و اخلاقی ندون، ربطی به حکومت نداره. خب این یک نگاه. این نگاه اصلا دقیقا میشه دولت لائیک، یعنی تفکیک دین از دنیا، از سیاست، از مدنیت، از اقتصاد، از همه چی. یعنی دنیا استبله، شما فقط باید علوفه تأمین کنی. مردم گوسفندن، علوفهشون رو تأمین کن، مواظب باش گرگ بهشون نزنه، علف هم داشته باشن. دیگه تربیت و معنویت و رشد و این حرفان است. خب این که اصلا خلاف تز انبیا است، اصلا که فلسفه خلقت، انبیا گفتن فلسفه خلقت رشد، رشد معنوی، عقلانی، اخلاقی انسان. اصلا اینجا آمدیم برای او، این بدن و نیازهای طبیعیش گفتن نه وسیله است، او هدفه. از اون طرف این دیدگاهی که برای مردم نه حریم خصوصی قائله، نه فکر میکنه که مردم آزادی دارن، آزادن. قرآن کریم فرماد فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کدوم دلتون میخواید کافر بشید، هر کس میخواد مؤمن بشه، هر کس میخواد کافر بشه. خداوند در قرآن حداقل در 3 آیه به پیامبر اکرم میفرماید که ما اگر میخواستیم همه مؤمن باشن بلد بودیم، مؤمن زورکی. 3 آیه قرآن که لو شاء الله، تازه با لو میاره، لو یعنی اگر امتنائی، چون عرب 3-4 جور اگر داره، ما همه تو زبان ما و دنیا همه جا یه اگر بیشتر نداریم. یک اگر مثلا اذا که او اگر قطعیه، یعنی وقتی که کار شد کار حتما میشه. یه اگر مشکوکه، ان اگر اینطور بشود فلان، اگر نشه فلان. یا اگرم بهش میگن امتناع، لو امتناعیه. لو یعنی او اگری که نمیشه. مثلا میگه اگه همین الان بال همتون بالو پر داشتید پرواز میکردید، ولی خب این اگریه که محقق نمیشه. خداوند در قرآن میفرماد لو شاء الله، اگر به فرض محال خداوند میخواست همه همطور کلیشه‌ای و قالبی مؤمن باشن، خداوند همه رو مؤمن می آفرید و حتی یک کافر تو دنیا نبود. اصلا فلسفه خلقت این نیست. فلسفه خلقت اینه که مردم آزادانه و آگاهانه با پای خودشون رشد کنن یا سقوط کنن، برن بهشت یا جهنم. هیچ کس نه به زور به بهشت باید ببرین نه به زور به جهنم. پس آقا ما وظیفه‌مون چیه؟ پس چرا میگید امر به معروف، نهی از منکر، اقامه قسط، مبارزه با کفر، مبارزه با استکبار، تشکیل حکومت، پس اینا چیه؟ اینا وظیفه شما هست برای حفظ عرصه عمومی، برای که مراقب باشید قدرت، ثروت، رسانه، حاکمیت به دست این تیپا نیفته. باید با این مبارزه کنید، باید با کفر و نفاق مبارزه کنید. یه بحثه که موانع رشد رو از سر راه مردم بردارید، آگاهی، آزادی، مسئولیت. اما اینکه خودشون برای خودشون چه تصمیمی میگیرن به شما ربطی نداره، حق خودشه. پس چرا تو حریم عمومی قانون میگذاری؟ برای که حریم عمومی حریم عمومی است، دخالت در سرنوشت دیگران داره میکنه. طرف میگه آقا من ماشین خودمه، جون خودمه، میخوام با ماشینم بزنم در دیوار خودکشی کنم و اینا. جواب اینه که اولا اگه مسلمانی که جونت، جانت، خودت هم نیست، جان تو هم امانت خداست، ماشینت هم ملک حقیقی تو نیست، امانته. و حرام کسی به جان خودش، به ما آبروی خودش صدمه بزنه، حرام به مال خودت رو نابود کنی، اینم حرامه. حتی تو حریم خصوصی هم حق نداری خودت رو خودکشی کنی، خودزنی کنی. حرام یک کاری کنی، یک کاری بکنی که آبروت بره، آبروت هم امانت خداست. تو روایت می‌فرمان جای دعوتتون نکردن مهمانی نرین، خودتون رو نندازین. برای چی؟ گفت برای که تحقیر میشی. همین که تو دلشون بگن یا با نگاهشون بگن که این نگاه، اصلا کی به تو گفت بیای پاشودی آمده اینجا؟ همین بسه. فرمود چرا وقتی دعوت نیستی جایی؟ یا پیامبر داشتن از مسجد میرفتن، یا ای اصحابم بعضی راه میافتادن با پیامبر تو مسیر، سوال جواب حرف و اینا. بعد پیامبر اونن یک جایی که رسیدن پیامبر ایستادن، فرمودن که من و منزل فلانی دعوتم امشب، بپرسیم اگر شما هم دعوتید با هم بریم، اگر دعوت نیستید از هم جدا بشیم. چون بعضی هم میگن آقا تشریف آوردن، ما هم لابلا با آقا میریم، هر جا سفره بود ما هم میام با آقا. فرمودن که این برای خودتون خوب نیست، تغییر میشین، شما دعوت نشدین اینجا و هم اذیت میکنید صاحب خونه، مشکل میفته، تدارک ندیده، منتظر شما نیست، هم خودتون تغییر میشید. شما باید مراقب باشید، کرامت خودتون حفظ کنید، نباید کاری کنی که تغییر بشه. خب سر این مسائل حساسن، پس این روشن باشه که چون بعضیا میگن آقا قرآن چجوریه، هم به پیغمبر میگه خداوند میفرماد که لعلک باخ اون نفسک، خودتو کشتی بابا از غم دیگران، از اینکه چرا همه ایمان نمیارن، خودتو کشتی، که یعنی صاحب کار به خودش کوتاه آمده، پیغمبر ول نمیکنه. خداوند میگه ما که از تو نخواستیم که شما انتحار کنی، که داری از قصه خودتو میکشی که چرا همه ایمان نمیارن. ما علیک الا البلاغ، وظیفه شما فقط این بود که اینا رو آگاه کنی، بفهمن که اگر الف پسانگاه به، اگر جیم پسانگاه دال، انتخاب با خودشونه. شما چرا یا جایی میفرماد که حریصون علیکم، پیغمبر حریصه بر شماست، حریصه، حرص میزنه که چرا عدالت اجتماعی، توحید، معنویت، اخلاق، ایمان، برادری نیست. کتک میخوره، دارن میزنن پیامبر رو، سر و صورتش خونی تو مکه هنوز. یکی از این مشرکین میگه من آمدم جلو، گفتم فایده نده، بود برم از جلو بزنم سنگ تو صورتش، سرش که بیفته دیگه. اومدم دیدم سر و صورتشون خونیه، سنگ زدم، بعد واشتم میدم چی میگه، دیدم زیر لب داره تمام سر و صورت پیامبر اکرم پر خونه، زیر لب داره چی میگه، گفتم حتما داره فحش میده دیگه به ما، یا هم داره مثلا نفرین میکنه ما رو. آمدم جلو دیدم پیامبر دارن میگن که اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا مردم مرا ببخش، اینا نمیدونن، بازی خوردن، همینایی که منو میزنن خدایا همینا رو ببخش، انهم لا یعلمون، اینا نمیفهمن چی میگم، من میخوام نجاتشون بدم، سنگ میزنن. خب از اون طرف ای، از اون طرف هرس میخوره برای مردم، جاهد الکفار و المنافقین، مبارزه کن با اینا، وقلز علیهم، بر دشمن سخت بگیر، اما با مردم چی؟ مردم، عوام، همین قشر خاکستری، همین که فضا ایوری بشه میاد، فضا اووری بشه تو خیابون میرخصه، اینا مستضعفن، اینا معاند نیستن، دشمن نیستن، مستضعف فکریه، مستضعف مالیه، باید عرصه عمومی رو اصلاح کنی، مراقب باشی اینا اون طرف شیب جامعه به اون سمت نره، به این سمت باشه که هر کی میخواد رشد کنه امکانات براش فراهم باشه، هر کی میخواد سقوط کنه امکانات براش حد اقلی باشه. نه میخوای فاسد بشی برو زیر زمین. آخه یه وقتی یک رئیس جمهور آخر دهه 70 چون گفت آقا وقتی جلو میگیری خب زیر زمینی میشه، گفتم عجب استدلال جالبیه، آقا جلوی مواد مخدر رو نگیر و الا زیرزمینی میشه. گفتم اصلا ما میخواییم زیرزمینی بشه، چون حکومت مسئول زیرزمین ها نیست، مسئول خیابون هاست، زیرزمینی بشه چه حرفیه، حکومت مسئول زیرزمین و اتاق خواب آدم ها نیست، ولی مسئول خیابون و عرصه عمومی هست. و بسیاری از اینا اطلاع ندارن، ما اینا رو آگاه نکردیم، ای که تو دهنشون میذارن یادشون میدن و درست هم میگن از جهاتی تا تذکر آقا حجاب تو درست کن، حالا همه کارا رو درست کردین مونده دو تار موی ما، اگه راست میگین برین دزدار رو بگیرین، دزدای بیت المال رو بگیرین، زورتون به اونا نمیرسه میان ما رو میگه. خب این حرف اولا تا یک حدودی واقعا درست بود، یعنی تو که نمیتونی ول کنی اونور هر کار، سرمایه‌دار میلیاردی پول از بانک جمهوری اسلامی وام میگیره، پامیشو نمیده، با پول که به اسم یک کار دیگه میگیره میره کالاهای اشرافی و تشریفاتی و این چیزا رو هم داریم میاره تو مملکت که کل سبک زندگی یک جامعه رو بعد 20 سال 30 سال عوضش میکنه. هیچ نظارت نکنیم، اموال عمومی، بانک، بیت المال، تجارت خارجی، ارتباطات، رشوه، اختلاس، اینا به ما مربوط. اینجا ما به حکم شریعت کار نداریم، چسبیدیم به تو. خوب معلومه بهت میگه حقم داره. مگه میشه بگه حکومت به وظایف شرعی خودش عمل نکنه بعد این تو خیابون باید به وظیفه شرعی خودش عمل بکنه؟ خب نمیکنه. به وظیفه شرعی خودت عمل کن، بعد میتونی، هم جرأت داری هم حق داری بگی من دارم به وظیفه‌ام عمل میکنم، تو هم باید به وظیفه‌ت عمل کنی. این میشه وقت. و بعد جواب دادن به سوالات اینا. همین تیپای بعد حجاب یک جور، من یه وقتی طبقه بندی کرده بودم 20 سال پیش، چقدر 13 14 نوع بعد حجابی رو توضیح دادم که اینا هیچ کدوم با هم مساوی نیست. یه عده تنبله، فقط تنبلیه، بی افتی نیست. یه عده جوگیره، اصلا کل مادر و خاله و عمه‌هاشون همه بی حجابن، علی اونا سخته برش که قیام بکنه. یه عده جوگیرن، فکر میکنه این مده فلانه. یه عده با ننه باباش دعوا داره، آدمای مذهبی متدین، یعنی که درست باش رابطه برقرار نکردن، علج پدر مادرش یه کارو میکنه. یه عده چیان، یه عده، یه وقت یه خانمی 40 چند ساله اون موقع آرایش کمومیش میکرد اینا، آمد پیش من گفت که های فلانی، من صحبتات تو همون دانشگاهی که من صحبت میکردم راجع به حجاب و اینا بود، که من شنیدم حرفا خیلی منطقی خوب و اینا بود، ولی اینجوری نیست که هر کس که رعایت نمیکنه واقعا به این چیزا عقیده نداره. بعد واقعا طفلک یه چیزی گفت که من اصلا تا همین الان یادم میاد ناراحت میشم. گفت من الان 41-42 سالمه، یه مدتی خب خواستگار میامد ما جواب میدادیم رد، یا اون نمیخواست یا ما نمیخواستیم، هی منتظر بهترش بودیم، پدرم مادرم اینا. بعد از یه مدتی حالا پدر مادر من فوت کردن، خواستگارم دیگه برای من نمیاد، منم تنها 41-42 سال سنمه، فوق لیسانس هم گرفتم اینا، دیگه شانسی ندارم برای ازدواج. من مجبورم یه کمی همینطوری به خودم برسم، بیام دانشگاه، برم ولی بالاخره شاید یکی پیدا بشه باش ازدواج کنم. یعنی واقعا یه حرف زد من گریه هم میخواست بگیره. یعنی یه بخشی هم از اینا اینجوریه. ما مسئله تسهیل ازدواج، مدیریت کردن مسائل جنسی، شما نمیتونی ازدواج رو در جامعه، فرهنگ ازدواج، اخلاق ازدواج، زمینه ازدواج رو تسهیل نکنی، بعد بگی آقا زنا نکنین، دوست دختر پسر نباشین، حجابتون رو رعایت کنین. نمیشه. هم خود شماها اگه ازدواج نکنین یه آدمای دیگه بودین الان. این دختر و پسر تمام وجودشون آتش جنسیه و اینو خداوند اینجوری خلق کرده. اصلا اینو خدا، این موتور تشکیل خانواده است. شهوت هدیه خداست، نعمت خداست. شهوت اگر نبود انسان نبود. شهوت رو نمیتونی رهاش کنی، تغذیهش نکنی، مدیریتش نکنی، به ولش کنی، بعد که منفجر شد بعد شروع کنی به تو سرش بزنی. اون میزنه سقف خونت هم خراب میکنه. یک امر، خب ما اصلا اینا رو درست برخورد نمیکنیم. یعنی الان یک دختر پسر بخوان یک اتاق اجاره کنن چند میشه؟ میشه اصلا یه اتاق بخواد اجاره کنه یک دختر پسر؟ فرهنگ ازدواج در کشور ما فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ سراسر حماقته. اسلام میگه اینطوری، اسلام ازدواج رو هر چه آسان‌تر، سریع‌تر و بدون تشریفات. ما برعکس، یک مراسم عادی ازدواج بخوای بگیری چند تموم میشه؟ ما این مشکلات هم باید بهش توجه داشته باشیم. البته یه دم همینا رو میبینن میگن آقا اینا چونه هست دیگه، اونا رو ولش کن، حجاب و اینا رو ولش کن، اینا رو باید اول حل کنیم. جواب اینه که نه، ول نکن. تو حوزه به وظیفه خودت عمل کن، تو این حوزه هم به وظیفه خودت. این که میگه اینجا رو درست، همه جا رو درست کردین، مونده اینجا، باید بهش گفت آقا ما هر جای دیگه هم بریم، اون مثل تو همین رو میگه، اون هم همین رو میگه. مثلا میری قیمت مسکن رو درست کن، میگه همه جا رو درست کردین مونده مسکن. نظارت بر بازارها، نظارت بر واردات و صادرات، چقدر از ارز و پول کشور میره برای چی چیزایی؟ خب جلوش رو وا میذاری. روز کسی از دوستان میگفت 2 میلیون سگ که دستشون میگیرن تو خیابون رو میرن وارد شده، غذای سگ، غذای گربه، همینطور اینا ارز. بعد میگن اینجا تحریمیم، ارز نداریم. گرانترین ماشینای دنیا از هر کدوم چند تاش تو ایران هست، گرانترین ماشینای جهان. چی جور تحریمیه؟ اینا رو که تحریم نمیکنن که، اینا رو ما خودمون باید تحریم کنیم، نظارت کنیم. این مسائل بنابراین همش باید با هم انجام، هم اینایی که میگن آقا برید اول اقتصاد و عدالت اقتصادی اجتماعی و اینا رو اجرا کنیم بعد بیاین برای حجاب و اینا تذکر بدید، هم اینا اشتباه میگن، هم اونایی که اینا رو ول میکنن میچسبن به این فقط. خب شما یک وظایفی دارید، خانواده‌ها، حکومت، ثروتمندان، قانونگذاران، دستگاه قضایی، مجریان، وزارتخونه‌ها، شما باید کاری بکنید که 10,000 فارغ التحصیل رشته‌های مختلف مهندسی از دانشگاه که میان بیرون زمینه و رغبت داشته باشن برن 1,000 تا کارخونه و کارگاه صنعتی و مزرعه رو فعال کنن، نه اینکه سیستم بوروکراسی رو جوری بچینی که یک کسی هم میخواد بیاد تولید بکنه اینقدر 70 خان جلو پاش بگذاری که بگه اصلا غلط کردم اومدم برای این کار. اما چقدر بچه ها توی 20 سال گذشته آمدن تو کار تولیدی فقط به خاطر قوانین غلط و مدیران بعضی فاسد بعضی احمق و غیر متخصص بیچاره شدن یا کار ورشکست شدن، بدهکار شدن، زندان افتادن، یا ول کرد گفت آقا من میخوام یک کار تولیدی بکنم اینقدر باید زحمت بکشم و بیچاره بشم به چرا این کارا رو بکنم، یه دلالی میکنم واردات، حالا قاچاقم تازه نه، با یک عملش بنزین 10 سال کار میکنم. مسائل اجتماعی لایه لایه است، اونایی که به طور سازماندهی شده دارن با حجاب و عفاف و اینا مبارزه میکنن و کاملا معلومه که اینا تشکیلاتی مفسدن، مفسد فی الارضن، اینا قطعا باید برخورد دقیق اطلاعاتی و قضایی سنگینی با اینا بشه که اینا تعدادشون خیلی کمه ولی مؤثرن. گفتن چند صد تا دختر رو تجاوز کرده و بعد میفرستده برای فحشا به کشورهای مختلف. بعد یکی از دوستان گفت نزدیک 100 تا از این باندها فعاله، باندهایی که مشغول گسترش همجنس بازی، رابطه جنسی با حیوانات، با کودکان، نمیدونم گسترش برهنگی، گسترش مواد مخدر، انواع مواد مخدر، آموزش میده تو خونه، تو آشپزخونه چجوری مواد مخدر تولید کن خودت صنعتی، هم مصرف کن هم بفروش. خب اینا که معلومه، با اینا فقط باید برخورد قوی دقیق اطلاعاتی، هم شناسایی اینا مراکزشون، پایگاهاشون. این منافقین، منافقین چجوری ریشه کن شدن، بزرگترین تروریسم چیز چجوری شدن، خانه به خانه، محله به محله، اینا رو باید پیداشون کرد و باید مستقیم زد وسط خال و لطوپارشون کرد. اما اینا یک اقلیتی هستند و اکثریت بی اطلاع و انگیزه هاشون نه دین ستیزیست نه ضد انقلابی. از اون 13 مورد او 12 تاشن، نه او 13 همی که سیاسی و براندازیه. یک بار من یادم یه وقتی راجع به حضرت امیر و اینا صحبت کردم، شبای قدر بود، دهه 70، از همون موقع تا الان من ده ها مورد کسایی رو دیدم که گاهی میاد میبینم یه حرفای میزنه خدا شاهد گریم میگیره. یه وقت زمان خاتمی یک نماز جمعه ما رفتیم که تراز صحبت کردیم اینا، یه بارم رفتیم، هر دهه یه بار میریم اونجا صحبت کردم. بعد که آمدم بیرون، آمده بودم همین میدون نزدیکای بلوار ارتش، اونجا رفتم تو یک سوپر مغازه چیزی بگیرم، بعد دیدم که یک پسر و دختر اومدن، دو پسر دختر، البته من نمیدونستم کدوم پسرن کدوم دختر. اومد جلو، اون زمان اینا پیشگامان بودن، اون زمان دختره شلوارش تا زیر زانو چسبیده، لباسای چسب قرمز، موهاش فلان، نه پسره هم زیر ابرو برداشت. اینا جزو رهبران و خطچکنا پیشگامان بودن، اینا جزو پیشکسوتا و پیران این مسیر بودن، چون اون زمان اصلا این چیزا رایج نبود، الان زیادتر شده. اومدن دیدم اومدن طرف من، من گفتم خب این که معلومه داره میاد نوبت، با خودم گفتم اگه فوش داد من چی بگم، چه فوشی بدم، اگر زد تو گوشم چیکار کنم بزنم، اگر همینجوری داشتم تو ذهنم چی میکردم، چون یقین داشتم که اینا خدا رو شاهد میگیرم. اومد جلو گفت که اون دختره، بعد فهمیدم دختره، گفت که شما فلانی هستی اینا؟ گفتم بله. دست شاورد جلو با من دست بده، گفتم بله بفرمایید. نه حالا هنوزم نمیدونستم چیکار میخواد بکنه، شاید گفتم میخواد یک فن کاراته چیزی اجرا کنه رو ما. بعد گفتم بله بفرمایید. نه گفت شما کیا میرید نماز جمعه؟ ما هم بیان. یه بار دیگه من توی خیابون انقلاب هر هفته گاهی میرم برای کتابای جدید و اینا، قبلا بیشتر، یه خانومه اینم مثلا من 20 سال پیشه، همین الانم هم مکرر تکرار میشه، اونم خیلی قیافش و تیپش مثل خانومای خیابونی بود. من دیدم واسطه من دارم رد میشم، هی صدا میزنه منو، من فهمیدم داره منو میگه، محل نذاشتم، گفتم ما رو با این نبینن اینجا بده، این هم دنبال ما را افتاد، این ول نمیکرد، هی گفت فلان آقای فلانی. بعد من گفتم که برگردم زود باش صحبت کنم، تموم کنه بره، وای نشستم اینجا و الهی دنبال ما را افتاد، میگن حتما مثلا سر قیمت دعواشون شده. بعد من واسدم گفتم بله خانم بفرما، یعنی زودتر حرف تو بزن برو دیگه. گفت فلانی، گفتم بله. گفت ما تو خونمون نشسته بودیم، خواستم بهت بگم، حالا خانواده ای که شب 21 و 19 هم عزادار نیست کمه تو ایران، یعنی حتی یه عرق خلاب و دزدا و اینای هم اونجا عزاداری میان میکنن، حتی روزه گاهی میگیرن شبا. هر شبت که اینا ببین چه خانواده ای بودن، گفت ما فامیلا دور هم بودیم، ماهواره چی میکردیم و مثلا بزن برقص و شام و اینا. بعد یکی از بچه ها انگولک کرد همین چیز ماهواره رو، افتاد روی کانال ایران، بعد دیدن تو داری صحبت میکنی و چند تا جمله از علی گفتی. بعد ما گفتیم که ای بابا باز فلان آمده فلان، بزن مثلا همون ماهواره. پدرم گفت نه واسه ببینیم چی زر میزنه، گفت واسه ببینیم، یک چیزی گفت قشنگ بزنیم چی زر میزنه. بعد میگفت ما نشستیم دیگه ببینیم شما چی زر میزنی، دیدیم که یه 4-5 تا جمله گفتی از علی که ما اصلا تا حالا نشنیده بودیم. گفت ما دیگه ماهواره رو ول کردیم، نشستیم ببینیم علی چی میگه. بعد گفت مادر من گفت که نذر کرد هر کدوم 100 تا صلوات بفرستید فلان برای فلان. نه یه آقایی تو خیابون زرتشت بغلم مرکز یهودیای، روز داشتم رد میشدم، یه آقایی با دختر خانومش آمد جلو و اینا، قیافش خیلی مسلمونه بود، متعزی کلاه عرقچینای یهودی سرش بود و اینا. و بعد گفت فلانی من یهودیم، هر وقت مثلا صحبت میکنی به بچه هام میگم قلم و کاغذ بیارن، یهودی قلم و کاغذ بیارین، این حدیثایی که از پیغمبر اسلام میگه اینا رو، از علی و اینا میگه، اینا رو بنویسین. یه روز دیگه یک جوانی آمد تو خیابون، دیدمش، آمد این او سراغ من، گفتش که چرا شما که ایرانی فارسی هستی خوب حرف فلان میزنی، چرا از ایران و زرتشت چی نمیگی، همش از محمد و علی و حسن و حسین و اینا میگی، اینا که عربن. بعد گفتم چی اینا؟ گفت من زرتشتی هم دانشجو دکتری هم. گفت ما 30-40 نفریم، هممون دانشجو دکتری، مسلمون، مسیحی، زرتشتی، ولی هیچ کدومون مذهبی نیستیم، نه مسلموناش مسلمونن نه فلان اینا. ما با هم دیگه دوست دختر پسر رفیقیم، کوه میریم با هم. یه روز جمعه داشتیم میرفتیم کوه، به طور اتفاقی اینا هم همینطور روشیدن، اینا حتی جمله های پیغمبر رو نشنیدن، نه آیه قرآن درست برشون معنا نشده، یک انتخاب درست از نهج البلاغه، یک توضیح درست داده نشده برای خیلیشون. بعد گفت که از بس دیدیم قشنگه، من اینا رو برای خودم نمیگم، دارم میگم دین یک همچی جاذبه‌ای داره، ما که داریم اینا رو فقط نقل میکنیم، این حدیثا و اینا رو، خدا رو شاهد میگیرم. گفت کفشای کوه پامون بود داشتیم میرفتیم، اینقدر این آیه و روایت های قشنگ بود که ما کفشمون رو در آوردیم نشستیم به نگاه که گوش کردن این حرفا. بعد گفتیم ما این حرفا رو قبول داریم، اسلام قبول نداریم ولی این حرفا رو قبول داریم، این حرفا خیلی قشنگه. گفتم خب آقا همین حرفا اسلام، همین حرفایه، همون که قشنگه همون اسلامه، همینا اسلامه. گفت نه اینا اسلام نیست، اسلامی چرت و پرتاییه که میگن و فلانو. میگفت چرا از زرتشت میگی؟ گفتم آقا شما از زرتشت یک صدم پیغمبر و علی ابن ابی طالب جمله های اینجوری بیار، من اونا رو میگم. من اینا که چون عربن که ما دنبال اینا را نیفتادیم، چون پیغمبر و امیرالمومنین عربن، ما به عرب و عجم کار نداریم، اینا چون انسانن، چون نجات بخش انسانن، چون حرفاش اینقدر قشنگه که تو هم الان گفتی اسلام رو قبول ندارم ولی یه حرفا رو قبول دارم، ما به این دلیل همین حرفا اینا رو قبول داریم. همینطور دیگه اگر از این چیزا، فرودگاه کانادا داشتم میامدم ایران، میامدم 7-10 نفر با این گیتار و اینا هم دستشون بود، بی حجاب و اینا داشتن آمدن، منو دیدن آمدن اونجا، من یقین کردم اینا دیگه سلطنتی سواکی و منافقین دارن، دعوای کنم حالا تو کانادا چیکار کنیم. آمدن جلو، خدا رو شاهد میگیرم، شروع کردن سلام علیک فلان نو. گفت ما ایران نیستیم، این ورا آبیم، ولی این صحبت ها رو مثلا گاهی گوش میکنیم و از دین و از پیغمبر و علی و حسن و حسین اینا میگی، ما این حرفا رو ما قبول داریم. اینم می‌خواستم بگم که گاهی تو خیابون می‌بینی آقا بد حجاب آقا کل ملت فاسد شدن، همه بیدین شدن، همه زد. نه اینجوری نیست واقعا، اکثر اینا یکی جوگیرن، دومی که بی اطلاعن، سوم این که مکرر من دیدم آدم لا مذهبی که وقتی باش درست صحبت میکنی گریه میکنه. دانشگاه و هنر هزار سال پیش ما معلم معارف بودیم، یه دختری اونجا از همه خراب، اینا همشون با هم دستشون دست هم بود میامدن سر کلاس. اون زمان اول دهه 70 باید میگفت آقا ول کنین به هم تو کلاس نچسبین، باز بعد رفتیم بیرون بچسبین. اینجوری بودن. بعد اومده تو کلاس من صحبت میکردم اینا، بعد یکی از این دخترا خیلی میامد از ما سوال میکرد. یک پسر بود دستش قد بود، اومد کنار من گفت آقا فلانی، گفتم چیه؟ گفت با این فلانی خیلی چی نکنین صحبت و اینا نکنین، خرابه ورزش. این با دو سوم پسرای کلاس بوده، اینا الان به شما شک میکنن. گفتم که چجوری شک میکنن؟ بی آمده تفلک سوال میکنه اینا. گفت نه، این سوالاش بازی و الکیه فلان. بعد یه روز درس معاد بود، آیات قرآن راجع به قیامت. تو این کلاس تنها کسی که گریه میکرد وقتی یه آیه ها رو من میخوندم همین دختره بود. این یک جوری گریه میکرد که من بعد گفتم او آیه های معاد رو که من میخوندم ایجو که ای دختر قلبش تکون میخورد و داشت بلند بلند گریه میکرد، یک کدومتون ککتون نگزید؟ بله ممکنه این انحرافات داره، گرفتار فلانه، اینا رو باید کمک کرد و میشه کمک کرد. مایوس نشیم از این مردم، امیدوار باشیم، تکیه به خدا، اعتماد به مردم و انجام وظایف خودمون و خداوند اگر به وظیفمون عمل کنیم خدا برکت میده. یک به هزارم باشی پیروز میشی. و السلام علیکم و رحمت الله.